با سلام و وقت بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکنن. نخست چند خبر را بشنوین. مذاکرات بین طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه بر تداوم آتش بس پایان یافت. وزارت خارجه ترکیه روز گذشته با نشر اعلامیه درباره نشست های 25 تا 30 اکتبر گفته که تمام طرف ها بر ایجاد سازگار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقض آتش بس جهت تضمین حفظ صلح تاکید کرده. در این بیانیه افزوده شده که نشست دیگر در 6 نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد تا درباره نحوه اجرای این سازوکار تصمیم گیری شود. همچنین ترکیه و قطر آمادگی دارند که با هر دو طرف برای صلح و ثبات پایدار تلاش کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پایان مذاکرات را تایید کرده و گفته که هر دو طرف توافق کردند که گفتگوها در نشست آینده ادامه یابد و گفته که افغانستان خواهان روابط نیک با پاکستان است. پاکستان اما تاکنون واکنش نداشته. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و نظاممندترین حمله به برابری جنسیتی در دوران ما را تجربه می‌کند. ریچارد بنت روز گذشته در ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌ها بر زنان، ناپدیدسازی فشارها بر رسانه‌ها و جامعه مدنی و قطع کمک‌های بشری وضعیت انسانی را بحرانی‌تر ساخته. او محدودیت طالبان بر کارمندان زن سازمان‌های امدادی و زنان کارمند در سازمان ملل را بی‌سابقه خوانده. بنت هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای فرامرزی داشته باشد و خواستار توجه و حمایت دوامدار جهانی شده. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 قوانین سخت گیرانه‌تر علیه زنان وضع شد. تیم فوتسال جوانان افغانستان برای نخستین بار قهرمان آسیا شدند. در دیدار نهایی افغانستان با نتیجه 2-1 ایران را شکست داد. عباس حیدری در نیمه نخست و علی احمدی در نیمه دوم برای افغانستان گل زدند. ایران تنها 1 گل به ثمر رساند. این مسابقات با لحظات پرتنش و خشونت هم همراه بود و چند بازیکن از هر دو طرف کارت سرخ دریافت کردند. افغانستان در مسیر قهرمانی تمام 5 بازی خود را برده است. هند روز پنجشنبه اعلان کرد که ایالات متحده معافیت 6 ماه از تحریم برای بهره برداری از بندر چابهار به دهلی نو را داده. این امر تلاش هند را برای افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه با دور زدن رقیب خود پاکستان تقویت می‌کند. رایندر جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در یک نشست خبری هفتگی این خبر را تایید کرده. او همچنین گفته که مذاکرات هند با دولت ترامپ در مورد یک توافق تجاری دو جانبه ادامه خواهد داشت. با این حال یک مقام هندی که نخواستن نامش ذکر شده گفته که این مافیات از روز چهارشنبه قابل اجرا است. و اینکه اسرائیل میگوید که بقایای دو گروگان به نام امیرام کوپر و سهر بروخ را که امروز توسط حماس با مزرعه روز پنجشنبه توسط حماس تحویل داده شد شناسایی شده. سهر بروخ 25 ساله 2 ماه پس از ربوده شدن در یک عملیات ناموفق نجات کشته شد و امرام هم در اسارت جان باخت. تاکنون بقایای 17 گروگان از مجموع 28 قربانی وعده داده شده سوی حماس به اسرائیل تحویل داده شده. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه با توافق بر آتش بس به پایان رسید. تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد. و در این برنامه برای شما خواهیم گفت که عامل اصلی افزایش جرایم میان پناهجویان افغان چیست و چه پیامدی دارد؟
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان به تدریج سیاه شده و احزاب راستگرا از این مسئله برای سرکوب مهاجران استفاده می کنند.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 31 اکتبر سال 2025 میلادی، شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. طالبان و پاکستان در استانبول بعد از چندین روز مذاکرات به ادامه آتش بس توافق کردند. گفتگوهای چند روزه میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان با میان جیگری کشورهای ترکیه و قطر در استانبول با توافق بر تداوم آتش بس و تعیین گامهای بعدی برای ادامه روند صلح پایان یافت. این نشست ها از تاریخ 25 تا 30 اکتبر برگزار شد و هدف اصلی آن تحکیم آتش بسی بود که پیشتر در 18 تا 19 اکتبر در دوحه با حضور همان میانجی ها میان طالبان و مقامات پاکستانی برقرار شده بود. در بیانیه مشترک چهار کشور که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شده آمده که تمام طرف ها بر ادامه آتش بس توافق کردند و جزئیات اجرایی آن قرار است در نشست سطح عالی که در 6 نوامبر در ماه آینده در استانبول برگزار می شود نهایی گردد. بیانیه همچنین افزوده که از توافق برای ایجاد سازوکار نظارت و اعمال مجازات علیه طرف ناقص آتش بس جهت تضمین صلح هم توافق شده. در همین حال سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در اعلامیه جداگانه با اشاره به برگزاری این گفتگوها تاکید کرده که آنها مطابق با سیاست اصولی خود حل مسائل را از طریق دیپلماسی و تفاهم دنبال می کنند. در این بیانیه آمده که همانند دیگر همسایگان خواهان روابط مثبت بر پایه احترام متقابل با پاکستان است و بر اصل عدم مداخله در امور داخلی و پرهیز از تهدید متقابل تاکید می کند. به گفته این گروه مذاکرات استانبول که فرایند پیچیده بود با توافق بر ادامه دیدارها برای بررسی موضوعات باقی مانده به پایان رسید. تحلیلگران سیاسی منطقه این گفتگوها را گام مهم در کاهش تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام‌آباد می‌دانند. طی ماه‌های گذشته دو کشور بارها یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های شورشی و حملات مرزی متهم کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. همین اکنون میتونین نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. اکنون هم بشنوین که تیم فوتسال جوانان افغانستان قهرمان آسیا شد. جوانان افغانستان در بازی پایانی که شب گذشته داشتن ایران را با نتیجه 2-1 شکست داد و این نخستین قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیایی است. ایران مقام دوم، تایلند سوم و ازبکستان هم مقام چهارم را از آن خود کرد. در نیمه نخست بازی عباس حیدری کاپیتان تیم جوانان افغانستان در دقیقه 16 هم گل اول را به ثمر رساند. گل دوم را هم علی احمدی در نیمه دوم از روی ضربه کرنر وارد دروازه ایران کرد. تیم ایران تنها توانست یک گل بزند و تا پایان نتیجه 2-1 به سود افغانستان باقی ماند. دیدار افغانستان و ایران لحظات پرتنش و جنجالی هم داشت. در نیمه نخست تیم افغانستان 5 خطا انجام داد و به ایران فرصت پنالتی داد، اما بازیکنان ایران از آن بهره نبردند. در نیمه دوم هم خطاها و جنجالها بیشتر از سوی بازیکنان ایران دیده شد. در همین حال تنها 5 ثانیه به پایان مسابقه مانده بود زمانی که احمد اسماعیلی دروازه‌بان افغانستان ضربه بازیکن ایران را مهار کرد و بازیکن ایرانی هم با لگت محکم را زد. داور مسابقه هم که صحنه را از نزدیک دید فوری برایش کارت سرخ داد و او را از زمین اخراج کرد. این صحنه خشم بازیکنان و مربیان ایران را هم برانگیخت و بازی چند دقیقه متوقف شد. در جریان توقف بازی بازیکنان ایرانی چند بار به سمت بازیکنان و مربیان افغانستان هجوم بردن، اما با دخالت مسئولان و داوران بدون حادثه جدی کنترل شد. داوران پیش از آغاز دوباره مسابقه 5 ثانیه پایانی که به پایان مسابقه مانده بود به محمد اکبری از افغانستان و دو بازیکن ایرانی و چند تن از کادر فنی ایران کارت سرخ دادند. بنابراین دقایق پایانی بازی به شکل غیر معمولی با تعداد کم بازیکنان مخصوصا برای ایران دنبال شد. در نهایت افغانستان قهرمان شد و برای نخستین بار در رقابت‌های آسیایی جوانان مدال طلای فوتسال را به دست آوردند. تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در مرحله سوم مسابقات آسیایی در بحرین 5 بازی انجام داد و در همه آنها پیروز شد. در بازی اول در مقابل ازبکستان، در بازی دوم در مقابل بحرین، در بازی سوم هم در مقابل چین، در بازی نیمه نهایی در مقابل تایلند و در فاینال هم در مقابل ایران به پیروزی رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین در مورد این که شماری از زنان و دختران افغانستان میگوین که محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان بر آنها زندگیشان را سخت‌تر کرده و سبب شده که آنها فشارهای روانی را حس بکنند.
شوهرش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنه، مگر بازم چون سه طفل است رسیدگی برشون کرده نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده.
یک باشنده کابل میگوید که یک عضو خانواده‌اش پس از برکناری از وزارت داخله در پی بازگشت طالبان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری دچار افسردگی عمیق شده است. این بانو که ساکن منطقه خیرخانه کابل است و نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
از موقف خود در وزارت داخله داشت، دیگه به وظیفه‌اش باز نگشت و شوهرشون که در یکی از موقف‌های دولتی کار میکرد، چون در بستای بالا کار میکرد، بجویش همی حساکر خود امارات اسلامی جا بجویش نن و از وظیفیش منفک شد. سی طفل دارن و فعلا زندگیشون بسیار با وضعیت خراب سپری میشد. طول یک و نیم سال خوب وسایلی که در خانه داشتن به فروش میرساندن و امرار حیات میکردن و در این اواخر که اقتصاد خانوادگی دیگه چیز برشون باقی نمانده، شوهرش یک کمچی دستی داره.
زن دیگری از منطقه تایمنی کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که در کنار چالش‌های دیگر، ممنوعیت آموزش دختران باعث شده بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان دختر با فشارهای شدید روحی و روانی روبرو شوند. او به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در میان دوستان و نزدیکانم افرادی هستند که به طور مستقیم از پیامد های این محدودیت ها آسیب دیدند. ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران، فشارهای اقتصادی، نبود چشم‌انداز روشن برای آینده و محدود شدن آزادی های اجتماعی باعث شده که بسیاریشان دچار افسردگی، اضطراب شدید، بی‌انگیزگی و گاه اختلالات خوابی شوند.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت روز جهانی سلامت روان در 10 اکتبر گفته بود که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور با یک بحران گسترده روانی روبروند. اما تنها زنان و دختران افغان نیستند که رنج میبرند. برخی مردان نیز به دلیل فقر، بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای خانواده دچار افسردگی عمیق شدند. باشنده از ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که نخواست نامش ذکر شود گفت که برادر بزرگتر او که پدر 10 فرزند است، در نتیجه بیکاری و فقر به بیماری عصبی و افسردگی شدید مبتلا شده است.
برادرم 9 دختر دارد و 1 پسر خردسال. مدتی است که به افسردگی گرفتار شده. هر قدر او را دلداری می دهیم فایده ندارد. کشور در فقر فرو رفته است. 2-3 سال کمکش کردم، ولی حالا خودم در تنگنا قرار گرفتم. اکنون او به مرحله رسیده که دوای اعصاب مصرف می کند. همین امروز هم به قدر توانم برایش دوا خریدم. اینجا بسیاری از مردم از جمله برادرم با همین مشکلات روبرو هستند. روزها کار پیدا نمی شود و مردم شبها برای نان خوردن در ماندن.
از مغرورم کلا یو پلا لرش، یعنی حتی ازش دیر خلق دسیدی چی بیگاه تا سولا کلرین.
طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های گسترده بر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران وضع کردند. آنان دختران را